مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه ششم، مبحث
آرامش عارفانه، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیها.
زمان 53 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آرامش و طمأنینه اهمیتش بیش از اونیست که تصور بکنیم و ارزش معنوی بسیار بالایی داره. ما روزهای قبل انواع آرامش ها رو بررسی کردیم، هنوز بحثمون ادامه داره در آرامش اخلاقی و حتی آرامش عقلانی. بحث باقیه، هنوز به آرامش های سطح بالاتر هم نرسیدیم آرامش عرفانی رو مورد بررسی دقیق تر قرار بدیم. اما از ضرورت آرامش تا حالا صحبت کردیم، از فوایدش صحبت کردیم. یک روایت برای شما در ابتدای بحث از ارزش آرامش بخونم که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: الا اخبرکم بما لا یقبل، لا یقبل الله عز و جل من العباد عملا الا به. به دوستان خودشون می‌فرمایند آیا من شو به شما خبر ندم از چیزی که اگر از کاری، از حالتی که اگر این نباشه خدا هیچ عملی رو از انسان قبول نخواهد کرد. دوستان حضرت عرض کردن که بله بفرمایید اون امر چیه که تا نباشه خدا هیچی رو قبول نمی کنه از انسان. حضرت فرمودن شهادت به وحدانیت حضرت حق، شهادت به نبوت پروردگار، اقرار به آنچه که خدا امر کرده. یعنی آدم اعتراف بکنه بله خدا اینا رو امر کرده، حالا ممکنه آدم گاهی عصیان هم بکنه ولی اقرار و اعتراف رو داشته باشه. ول ولایت لنا، ولایت ما، ول براءت من اعدائنا، براءت از دشمنان ما. اون چیزای اصلی و کلیدی که آدم باید داشته باشه رو شما ببینید آمارشو: شهادت به وحدانیت از حق، نبوت پیامبر اکرم، اقرار به ما امر الله یعنی پذیرش دین، ولایت اهل بیت، براءت از دشمنان و تسلیم لهم، تسلیم به اهل بیت و طهارت، و ورع و الورع و اجتهاد، تقوا، تلاش و طمأنینه و آرامش. بعد در کناری در خاتمه این چند تا محور اساسی ول انتظار، انتظار فرج، آرامش، براءت، ولایت، تسلیم، ورع، تلاش. ببینید طمأنینه در کنار چه محورهای کلیدی ذکر میشه. اینجا نشون میده که اهل بیت از ما انتظار آرامش دارن، نه به عنوان یک خصلت خوب، به عنوان یک شرط اساسی. ارزش معنوی طمأنینه اینقدر بالاست که در کنار چنین مفاهیم کلیدی قرار میگیره و تازه شرط قبولی بقیه اعمال محسوب میشه. اینقدر آرامش چیزیست که ضرورت داره و ما باید اون رو به دست بیاریم، مراقبت بکنیم. اگر آرامش از دستمون رفت زود شروع کنیم استغفار کردن، نگیم ضرری بوده که به خودمون زدیم. ما حق نداریم خیلی از ضررها رو به خودمون بزنیم. اساسا معصیت یعنی ضرر زدن به خود. رابطه عجیبی بین ما و خدا برقراره. خیلی ها سالها بنده خدا هستن ولی این رابطه رو کشف نمی کنن که راز این رابطه چیه. شما وقتی ظلم به خودت می کنی باید بری در خونه خدا از خدا معذرت بخوای. دودای کمل وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام ناله می زنن ظلم تو نفسی، ظلم به خودم کردم، اینجوری نیستش کسی ظلم به خودش بکنه بگه به خدا چه رب داره من ظلم به خودم کردم. اصلا استغفار از یه همچی چیزیه. ما رابطمون با خدا جالبه، خیلی ها فکر میکنن که ما اگه خدا را اذیت کردیم باید استغفار کنیم. اصلا خدا که اذیت نمیشه. خیلی ها فکر میکنن ما وقتی به دیگران ضرر زدیم باید استغفار کنیم. حالا به یه معنای دقیقی شما میدونید ما به کسی ضرر نمیزنیم. اگر به کسی هم ضرر بزنیم اون بنا بوده یه لطمه بخوره شما واسطش قرار گرفتی، جهنمش میری، یعنی اون گرفتاریشو داری چون ضرر زدی، نگو من که نزدم. در این به معنای فلسفی و دقیق کلمه ما ضرر به کسی هم نمیتونیم بزنیم، ضرر به عالم اصلا کاری نیستیم تو عالم. خدا میتونه یه دفعه تمام اثر ما رو از بین ببره، اثر بدیهامون رو میتونه از بین ببره. کما اینکه در قرآن مکرر فرموده خداوند متعال که من اثر اعمال کافران رو از بین میبرم، ثمره عملشون رو از بین میبرم. بعد لطفی که به مؤمنان میکنم، تازه مؤمنان نه، به شهدا، اثرشون رو باقی میگذارم. مثلا این که شما در جهان میبینید استکبار داره کاری میکنه، استکبار هیچ کاری تو عالم نمیکنه، این قرآنه که داره میفرماد، هیچ اثری نداره. این بدی هایی که تو دنیا میبینید فقط خلع آثار ما بچه خوباست، جای خالی کارهای ماست، و الا اونا اثری تو عالم ندارن. خداوند متعال میفرماید کسانی که کشته میشن در راه خدا، والذین قتلوا فی سبیل الله لن یذل اعمالهم، خدا به اینها لطف میکنه، عمل اینها رو اثرش رو از بین نمیبره. بعد میفرماید کسانی که کافر شدن چی؟ خدا اثر عملشون رو از بین میبره. آقا اینها مثلا تهاجم فرهنگی غرب رو میبینید، خیلی جوانها رو به کجا کشونده، اینا فقط خلع کار ماست، ما تکون بخوریم اونا نابودن، اثرشون از نظر نظامی، از نظر اقتصادی. ما واقعا فکر میکنیم عالم دست اوناست. خدا با یه نیم اشاره دفعی میتونه نصف عالم کفر رو به هوا بفرسته. یه کسی عالم اقتصاد باشه، یه کسی عالم سیاست باشه، یه کسی عالم نظامیگری باشه، یه کسی سوادشو داشته باشه، این حرفو کاملا میتونه باور کنه. با یه محاسبه کوچولوی اشتباه که تو ذهن برنامه ریزان اتاق کنترل عالم توسط ظلم اتفاق میفته، همه چی از بین میره، همه اثر ظلم از بین میره. این خیلی مهمه که خدا اثر بده به آدم، خدا آثار رو باقی نگه داره. آرامش به عنوان یک امری که ما به خودمون ضربه میزنیم، این بحث اثر دیگران رو از بین میبره. برای چی گفتم؟ برای اینکه ما هر موقع معصیت میکنیم یعنی به خودمون ضرر زدیم، و الا ماها تو عالم اثری نداریم، تو دیگران اثری نداریم. فکر نکنیم صدام یزید کافر یکی بود، صدام زیاده، خدا جلو اثرشون رو میگیره. مثلا خیلی از مؤمنین هستن کار خوب میخوان بکنن، خدا نمیذاره. هزار میلیون برابر اونا کافرانی هستن کینه توز که میخوان خیلی کارا بکنن، خدا نمیذاره. یا کارشون رو انجام میدن، یکی ثانیه همه چی از بین میره. من رفته بودم سال اولی که صدام معدوم عزل شده بود عراق، همون چند ماه بعدش بود فکر کنم. بعد یه مناسبت اهل بیتی میخواستن دست عزاداری را بندازن. 30 سال بود تو عراق دست عزاداری ممنوع بود. ما رفتیم توی مسجدی بود، بله، استراحت کنیم تو منطقه شیعه نشین، دیدیم جوونا رو آوردن و میگن که میخوایم آموزش زنجیر زنی و سینه زنی و حالا زنجیر بود فکر کنم چی بگذاریم اونجا یا سینه زنی. بعد جوونا رو واسه به خط کردن، ما هم میشد گفتیم ما اشکال نداره میشینیم نگاه میکنیم استراحت شما، گفتیم 3-4 نفر بودیم، گفتیم نه ما خودمون این کاره ایم. شروع کردن تا یک ساعت اثر 30 سال پر، همه یاد گرفتن چجوری دم بدن، چجوری سینه بزنن، صف چجوریه. حالا اون هم که یاد میدن همین جوانهای عربی بودن که مدتها تو ایران بودن. اصلا بعضی ها رابطه با خدا رو کشف نمی کنن. این چیه سرش؟ ببین تو خودتو اذیت بکنی باید بری خدا رو استغفار کنی. فکر نکن خدا اذیت میشه. لات تزر روحو معصیت و من عصاها، ضرر نمیزنه به خدا گناه ما. پس ما چرا میریم میگیم عذرخواهی میکنیم، میگیم غلط کردم، بلکه خودتو اذیت کردی. اینهو این وضعیت میمونه، بچه رفته خودشو کثیف کرده، زمین خورده، دستشو بریده، نمیدونم خاکی شده، میاد میگه مامان نگاه کن من به خودم چیکار کردم. مامان میگه آخه چرا این کارو کردی، نازی بیا اینجا درستش کن. رابطه ما با خدا اینجوریه. خیلی ها تو اوج مناجاتشون با خدا این رابطه رو کشف نمیکنن، فکر میکنن که وای ما خدا رو اذیت کردیم، بریم میگیم آ خدا معذرت میخوایم. نه بابا، تو خودت اذیت کردی عزیز من، تو خود آرامش خودتو به هم زدی. آخه خیلی آرامش خودشونو به هم میزنن فکر نمیکنن گناه کردن، آرامش خودمو به هم زدم دیگه. ببین عزیز من، از همه گناه همینه، از همه بعدی اینه که آدم به خودش ضربه بزنه، ظلم تو نفسی. ماها آرامش خودمون رو به هم بزنیم فکر نمی‌کنیم گناه کردیم، می‌گیم که نه اگه آرامش خدا رو به هم بزنیم مثلا گناه کردیم. آرامش خدا که به هم نمی‌خوره که. لذا این طمأنینه رو به عنوان یک ارزش معنوی بهش نگاه کنیم. اگر یه ذره طمأنینه و آرامش از دلمون رفت استغفار کنیم. در طول روز دوستان به هر دلیلی آرامششون از دست رفت، شروع کنن استغفار کردن. استغفارم بلدیم الان، تبرکن و تیممن یکی یه بار جدی بگیم استغفار رو، استغفر الله ربی و اتوب الی، خدای منو ببخش من غلط کردم. برای چی غلط کردم؟ من که آرامش خودم رو بین بردم. اصلا گناه ماهیتش همینه، ما اثری رو دیگران نمیذاریم، اصل اینه که اثری که اثر بدی که رو خودمون گذاشتیم اینو استغفار کنیم. عین بچه کوچولوهایی که دستشون رو زخمی میکنن میرن پیش مامانشون میگه این دستمو زخمی کرده. این از ارزش آرامش. بحثمون رو درباره آرامش عقلانی و آرامش اخلاقی ادامه بدیم. آدم یه مقدار عقلشو به کار ببنده، یه مقدار اخلاق داشته باشه، کلی میتونه آرامش به دست بره. من دو تا روش دیگه‌شو عرض کنم که در روایت ها اومده. اینقدر کلی در مورد آرامش فقط صحبت نکنیم، راه حل دقیق بدیم. یکی از راه های یه دست آوردن آرامش این استش که انسان نسبت به گذشته بیخیال بشه. یکی از راه ها این استش که به آینده بیخیال بشه. و یکی از راه ها این استش که به دیگران بیخیال بشه. گذشته در طول، آینده در طول، دیگران در عرض. من انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه، کسی که نسبت به گذشته آنچه که ازش فوت شده قطع کنه رجاء و امیدشو، دلشو ببره. آقا یه چیزی بود به دست نیاوردی، از دست داد، بی خیال. آقا بی خیال، گفت به جهنم. آقا بی خیال، ولش کن. در روایات داره که ایمان ما انقدر باید افزایش پیدا بکنه تا برسیم به این نقطه که در آیه قرآن داره که تأسف به خاطر گذشته نخوریم. هر کی تأسف به خاطر گذشته بخوره ایمانش کمه. اصلا ایمان بناس افزایش بکنه تا تأسف نخوریم از گذشته، حسرت نخوریم از گذشته خودمون هر چه اتفاق افتاد بی خیال، گذشته گذشته، درسته؟ اصلا شاخص ایمان قرار داده شده، وقت موجب راحتی بدن انسان میشه، اون راحتی روانی میکشه به راحتی بدنی. خب این یک نکته. نسبت به دیگران چی؟ نسبت به گذشته، نسبت به دیگران چی؟ من مد عینیه الا ما فی عید الناس من دنیا هم طال حزنه. کسی که به دست دیگران در دنیا نگاه بکنه، حزنش، غمش، اندوهش که آرامش رو از بین میبره زیاد میکنه. نگاه نکن به اموال دیگران، نگاه نکن به مکنت دیگران. ما ها واقعا شیطانی که از روش هایی که بسیار موفقه، یکی از روش هایی که بیشترین جهنمی که فرستاده از طریق این روش فرستاده، نه شهوت بوده نه چیزای دیگه، این بوده که تو رو واداشته تو خودتو مقایسه کنی با دیگری، در حالی که دیگری هم هزار تا گرفتاری داره ها، هر که بامش بیش برفش بیشتر، مقایسه میکنی خوبی های دنیای خودشو میبینی میگی ببین اینا رو من کم دارم، بعد جاش خیلی چیزای دیگه داری ها، اینا رو بیخیال تهی میکنی. هر کی به دنیای دیگران نگاه بکنه اصلا خدا بهش غضب میکنه، آرامششو میگیره، چون اصلا یه نوع نامردی به خداست، یه نوع عدم اطمینان به خداست. ببین خدای اون خدای تو هم هست، نه یک ذره کمتر. خدای تو تو رو دوست داره و اصلا تبعیض قائل نشد. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ داره که داشته باشه، اصلا تو دلش آدم نفوذ نده. میفرماد من مد عینیه، من مد عینیه یعنی یه جوری نگاه کنه، نه نگاه کنه، حالا چشمش میفته دیگه، ماشینشه، خونهشه، لباسشه، پول و بلشه، بچهشه، هیکلشه، یعنی همش نگاه میکنه. مد عینیه نشه، مد یعنی بکشه چشمشو، چه ماشینی، این تموم شد، نابود شدی. آرامش ریزه ریزه از روح انسان میپره. خیلی نامردیه توش به خداوند متعال. خداوند ببین من خدای تو هم. یه داستان بگم، ارتباطش خیلی ضعیفه به حرف ما، ولی خیلی ارتباطش قویه به حرف ما. پیامبر گرامی اسلام وقتی که غنایم رو تو مکه تقسیم کردن، اکثر غنایم رو در آخرین نبرد دادن به اهل مکه که تازه مسلمان شده بودن، دادن به اهل مکه که خیلیشون منافق بودن، ندادن به این زحمت کشیده های مهاجرین و انصار که دارن میرن مدینه. بعد مهاجرین انصار اومدن گفتن یا رسول الله، شما که همه غنایم رو دادی به اونا، همه شتورا رو دادی به اونا. رسول خدا یه جوابی داد، از این جواب خدا خیلی به ما میده. همه زدن زیر گریه. رسول خدا فرمود بذار شترا رو اونا ببرن، شما پیغمبر رو ببرید، من مال شما، شترا مال اونا. چون که انگریه کردن. البته یه نفرم اومد گفت یا رسول الله این عدالت نیست، تو عدالت نداری. که اون بعدن ملعون شد رئیس خوارج، یه سوء سابقه بر خودش درست کرد. معلوم بود از اولم میشنگید، از اولم مریض بود. اینجور پیغمبر گفت تو عدالت نداری، میاد به امیر میگه تو دین نداری اصلا. خدای به یک کسانی یه چیزی میده، تا خواستی نگاه کنی خدا میگه ببین من مال تو، اون مال اون. بلافاصله بگو خدا دارمت برام بس. من مد عینیه الی ما فی عید الناس من دنیاهم. وقت از دین چی؟ من دنیاهم، پیامبر گرامی اسلام میفرماد این کلام رو. از دین چی؟ اگه دین دارن دیگران بیشتر از ما، اینو تا دلت میخواد نگاه کن، آرزو کن، ای خدا من اینقدر دین میخوام، من اینقدر توفیق میخوام، من اینقدر آزادی، اینجا آرزو بکن. نسبت به آینده چی؟ نسبت به آینده یه ویژگی که خیلی ویژگی عالیه، ویژگی های حالا عرفانی رو نمیخوایم زیاد نزدیکش بشیم، اون کسی که توکل کن به خدا، واگذار کن به خدا، تو حق نداری نسبت به آینده نگران باشی. این نگرانی آرامش انسانو از بین میبره. شیطان یکی از راهاش اینه که یعدکم الفقر، میفرماد شیطان شما رو از فقر میترسونه. ببین فقیر میشی یا بعدن نداری یا ببین بعدن پسر شیخ عباس قمی روحانی بود، خب دیگه کم کم به پیری رسیده بود، سنی ازش گذشته بود و روزه میخوند برای ابا عبدالله حسین، منبر میرفت تو مردم، برای خودش بالاخره عالمی بود. کم کم داشت به پیری میرسید، زمان طاغوت بود، بهش گفتن که چیزه میای دفتر خونه میدادن به کسانی که اهل علم و سواد دارن و اینا، میای دفتر خونه بزنی. حالا دفتر خونه زدن بد نیست، یه شغلی برای خودش، ولی ایشون میخواست یه کار خودشو ول کنه، به دفتر خونه بزنه. میگفت خب من منبرم و اینا که دیگه پیر شدم نمیگیره و بالاخره چی کار کنم، زندگیمو چجوری اداره کنم، برم یه دفتر خونه بزنم. شب خواب دید که پدرش میگه ببین امام حسین حقوق بازنشستگی هم داره، نرو دنبال این کارا. بیدار شد گفت عجب خوابی دیدیم ما. به اون رفیقش که داشت پیگیری میکرد گفت نمیخوام دفتر خونه میخوام. یه مدتی گذشت، گفت حالا مغایرتی نداره، کم وقت میگذاریم. نمیخواست حالا خدا اونجا تو اون دستگاه مثلا گرفتار بشه از اون کار خوش. دوباره خواب دید باباش اومد گفت فلانی تو مسیر خود دست من نداره، امام حسین حقوق بازنشستگی هم برای نوکراش داره. میگه بیدار شد خیلی متنبه شد، صبح در رو باز، صبح در زدن، صبح جمعه ای بود، در زدن، یه نفر اومد دم در، ناشنا هم بود. ایشون خودش نقل میکنه میگه بعد از اینکه رفت من متوجه شدم چه اتفاقی افتاده. پیک حضرت زیاد داره، یه پول کلانی بهش دادن، گفتن امام حسین فرمود این پیش پرداختش، بقیهش هم میاد. صبح بلند شد پیش خودش گفت من قطعا دیگه نمیرم سراغش. بعد میگه من اومدم تو بودم پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت هم حقوق بازنشستگی، من نرم در خونه امام حسین بمونم. بعضی وقتا اینجوری نشون میدن که بعدش هم یه کسی میاد یه دفعه یه باقی رو به یه دلیلی به این میده و اون باقی خرج و خراجش، مخارجش یعنی در واقع درآمدش و خراجش میمونه مثلا برای این. آینده رو نباید نگران بود، نگران آینده شدن یه نوع کفره. خیلی عجیب، ائمه هدا حتی برای فرداشون رو مراقبت میکردن، چیزی نگران ندارن. حالا ما اونقدر نمیتونیم، ولی حداقل دلمون نره. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگه نیمه شب در حال عبادت بودم، یه لحظه ذهنم رفت ببین تو رو خدا آرامش، آرامش رو نگاه کن، یه لحظه ذهنم رفت رو این که من فردا چیکار کنم دیگه، از کسی چیزم نمیتونم بگیرم، پول قرضی هم نمیتونم بگیرم، چوب خطام تو نونوایی فلان جا فلان جا همه جا پر شده. میفرماد همینجوری به فکرم رسید، سر نماز شب بودم، یه دفعه در باز شد، اسم اون عارف بزرگ رو از اولیاء خدا بوده رو میبره که سالها پیش از دنیا رفته بوده، در رو باز کرد، یه نهیب به من زد چرا تو فکر دنیایی؟ تا حالا کی ادارت کرده؟ در رو بس رفت، یه نهیبی زد، من یادم رفت مشکل فردام. چقدر اهمیت دادم، خودشو میکشه این اولیاء خدا رو ببینه. سلب آرامش از تو انقدر اهمیت داره که خودش بلند میشه یک ککار از اون ور دنیا میاد اینجا که آقا بگه چه اینجوری کردی. خدا کنه ما هم برای خدا قیمت داشته باشیم، یه ذره نگران بشیم. اینا کفر عزیزم. آه هی میاد یقه میگیره، حاج آقا من چیکار کنم گناه نکنم، چیکار کنم به یاد خدا بیفتم، چیکار کنم بچم خوب باشه، چیکار کنم نورانی بشم. خب همینجا کنترل کن، محل آرامش کنترل کن. مثل این میمونه که یک کسی از پرتگاه داره پرت میشه، وسط راه که داره پرت میشه پایین موبایل رو برمی داره روشن میکنه، حاج آقا من چیکار کنم زمین نخورم. ببین عزیزم تو زمین میخوری، گوشو بز کنار، ازت گذشته دیگه. اون جایی که باید کنترل میکردیم بود که با اون سرعت بالا دره نمیپیچیدی. آخ من دارم میافتم، من چیکار کنم؟ تو دیگه الان چاره ای نداری، برو عزیزم، برو ادامه بده. اون جایی که آدم باید کنترل بکنه اینجاست، اون جایی که انسان وجودش ثمر داره، اثر داره اینجاست. خب این کنترل ها رو شما نگاه بکنید، اخلاق و ادب انسان نسبت به پروردگار اقتضا بکنه، و یا بفرمایید اخلاق و ادب انسان اقتضا بکنه که به مافی عید ناس نگاه نکنه، اخلاق قناعت پیشه داشته باشه. اینا جزء اخلاقیات ماست. میگن درس اخلاق این چیزا رو به آدم میده، درس اخلاق باید نتیجهش آرامش باشه. دیشب به مناسبت بحث دیگری تو دانشگاه امام صادق علیه السلام عرض میکردم خدمت دوستان که ما تا در خوبی اوج نگیریم الگو نمیشیم. اگر شما با دینداری یه مقدار آرامش داشته باشی، یه ذره به درد امام زمان نمیخوری. شما باید یه جامعه‌ای داشته باشی، هر کی بیاد تو این جامعه بگه آقا اینجا چه خبره، اصلا استرس اینجا نیست، آمارها نشون بده مردم چقدر آرامن، آرامش دارن. توی اون لنگ دنیا رفته بودم، میگفت حاجی آقا نها کن اینجا چقدر خیابون مرتبه. گفتم ببین من روانشناسی خوندم، برای تحلیل میکنم، پشیمون میشه از این حرفا، ولکن برو. گفت نه آخه واقعا این هست، یه تو ایران میبینی همه دارن از سر کوله با هم بالا میرن، هیچ کی به هیچ کی مهلت نمیده، اینجا میاد پشت چراغ قرمز نیم متر اونورتر آروم وای میسته. گفتم بابا ظاهرش خوبه، ما هم بالا منبر چند روز پیش گفتیم شما وقتی به آبری رسیدی چند متر اونورتر نگردن، این خیالش راحت باشه، تو بهش نمیزنی، میبره دم پاش، میگه خب برو دیگه، تو کشتی طرف رو، رفت بین رفت. زهر ترکش میکنه. خب اونجا من چند روز پیش الگو گفتم، نگفتم ببین اونجا من خیلی از جاها دیدم تا یه آبر پیاده میبینن ده متری برتر ترمز مطلق میکنه، اون دیگه خیالش راحت، این دیگه قطعا به من نمیزنه، من خودم بزنم بهش، حالا این دیگه یک نمیزنه. اینو ما گفتیم، حالا این تیکش هم بشنو. بهشون گفتم ببین این مملکت شما، این رعایت هایی که میبینین ریشش بده، از بد جای آب میخوره، اینو اسمشو نگذار یک فضیلت انسانی. گفت چرا؟ گفتم ملت شما ملت به شدت ترسویی از پلیس. گفت آره آقا جاها راست گفتی، اینجا بد جوری از پلیس حساب من. گفت چرا اینجوری؟ گفتم من که عرق میخورم، من که هرزگی میکنم، آدم هرزه ترسوه، جووناش جیگر نداره، ترسو بار میان، بزدل بار میان. عجب، یعنی این دوتا اینقدر به هم ربط دارن. گفت اینجا ما میبینیم پلیس که اصلا میاد اصلا ذره ترک میشه طرف. گفتم نه ما تو ایران پلیس ها نزدیک بزنیم، توی یه بحثی در نقد تمدن غرب توی مشهد مقدس یه ماه سفری بود که دهه ماه سفر تو ایام عید بود داشتم، یکی از دوستان اومد خبر داد به من، گفت آقا این چیزی که تو میگی بیا من یه خاطره بهت بگم. تو راهنمای رانندگی بود، گفت ما بنا داشتیم تو جاده مشهد هر کی مثلا مراعات خراب میکنه یه تذکر بهش بدیم، هر کی مراعات میکنه یه چراغ بهش بزنیم تشویقش کنیم. یه سال نوروز بود که این روش رو اتخاذ کرده بودن راهنمای رانندگی، تو همین اتوبانی که تازه راه انداخته بودن توی اون تیکه سبزوار مشهد، یه دفعه به این ماشین رسیدیم می‌خواستیم علامت بدیم توی رفتار کوچیکی دیدیم تشویق، آقا این در رفت ما بودو چون در رفت بودو 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 تا بالاخره گیرش انداختیم که بابا یکم آروم کردیم، یکم دیگه چی کردیم، دوباره این در رفت، این ور میزد سعی می‌کرد فرار کنه، نگرانش داشتیم که خیالش راحت کنیم. آقا وایسا ببینی وایستاد اومده با این رنگش پریده. گفتیم آقا ما باش ما کاری نداشتیم، اونجا اومد می‌خواست بیه مثلا تو لاین از سبقت بیه کنار راه نماز زدی، می‌خواست مثلا چرا بزنیم تشکر کنیم، یا آقا طرف بارف. گفت خدا خیلی من ترسیدم، گفتم چیکار، پلیس میگه من بهش گفتم حالا فوقش می‌خواستم جریمت هم بکنم، خب ترس نداره. عین عبارتشو میگم، عین عبارت گفت، طرف گفت من خارج از کشور زندگی میکنم، از کانادا اومدم، اونجا ما از پلیس خیلی وحشت داریم، اصلا میاد طرفو میگیم عمرمون تموم شد. من این صحنه رو خودم توی یکی از شهر توی اتاوا توی اونجا دیدم، اصلا که با جوونی داشتیم میرفتیم چراغش رو روشن نکرد اومد بیرون، عد پلیس هم رسید 3 ساعت زیر نورافکن انگار ما دزدیم چی هستیم. گفتم خب برو پایین بهش بگو چه مرگشه. گفت برم احتمال شلیک هست. بعد شما میدونی آروم دارن یه مش ترسوهای بزدل آدم نیستن دیگه، بل نسبت مثل حیوانایی که بترسونی بعد ظاهر شهر رو شیک نگه میدیم. میگه ببین آروم تو بیا رد شو. بعض از ایرانی های ندید بدیده نمیدونم سطحی نگرم میرم میگن اینجاها چقدر آرامش هست. میدونی چند تا انسان قربونی کردن؟ انسان های غربی خیلی ترسوان، یک ذره شجاعت توشون نیست، و اونم به خاطر فرهنگ ابتذالیست که توشون هست. کسی فرفت تو بحر شهوت این ترسو میشه، شجاعتش گرفته میشه. اهل جنگ نیست، اهل نبرد نیست. یکی از سیاستمدارای غربی یه حرفی به من زد، من اگه بتونم توی هر محفلی تو هر جلسه این حرفا این 3-4 تا تیکه از حرفامو تکرار میکنم، مردم قدر خیلی چیزا رو نمیدونن. گفت ما شنیدیم که شما تو ایران نمیذارید جوانها شرابخوری بکنن. حالا من میگم شراب از این مشکل، مثلا یه جایی ندارید برای جووناتون برن خودشون تخلیه کنن سرگرم بشن، قمارخونه مثلا ندارید. سیاسیه میگفت، اصلا عنصر فرهنگی نبود، رئیس حزبی بود، تو فرانسه هم دوره دیده بود، دکتراشو اونجا گرفته بود، با سیاسیون اونجا خیلی دمخور بود، توی کشور دیگه ای من دیدمش. گفتم نه خب اصلا اونجا قدقنه. گفت پس شما جووناتون رو چجوری اداره میکنی؟ اینا مست نباشن میزن سر کولتون داغونتون میکنن. این سیجو نگاه میکنه دنیا رو اینجوری اداره میکنن. اینا هرزگی نکنن کلشون بو قرمه سبزی میده میاد شما رو داغون. گفتم ما انقلابمون به تکیه به این جووناست. این که دیگه اصلا باور نمیکرد، اصلا نمیفهمید من دارم چی میگم، هر چی فکر میکرد تو محاسباتش نمیگنجید. مگه میشه این جوون میخواد به هم بریزه مشکل پیدا میکنه، بعد شما انقلابتون پیره مردا حفظ میکنن انقلابو؟ بهش میگفتم بابا حالا تو بیا ایرانی سر بهت نشون بدم. اصلا باورش نمیومد اینجوری اداره میکنن. در آیه قرآن داره فرعون چجوری رو مردمش تسلط پیدا کرده بود، استخف قومه، قومشو خفیف کرده بود، بعد میتونست سوارشون بشه. ترسونده بود اونا رو، خفیف شده بودن، ذلیل شده بودن. ببین یه آدم شهوتران قمارباز میگسار دیگه اصلا نمیتونه احساس شخصیت بکنه. فیلم ها رو نگاه نکن، فیلم اینا همش اصلا احساس نمیکنه آدمه، احساس نمیکنه اثر داره. خیلی عذر میخوام این تعابیر رو به کار میبرم، این تعابیر تو جامعه ما مثل فحش میمونه، ولی من فحش نمیخوام بدم. سگ رو دیدی از صاحبش چجوری میترسه؟ بنده حالا ببین میگم به شما، شما میخوای قبول نکن، میتونی به نظر خودتو داشته باشی، جوامع غربی مردمانشون رو این سگ دست آموز کردن. اصلا این بدبخت سگ ترسو جرأت نمیکنه، به ذهنش هم نمیاد که یه روز بره تو خیابون تظاهرات کنه به رئیس جمهور فرانسه بگه آخه چه غلطی داری میکنی، از صهیونیست دفاع میکنی. اینا این صدای ما ایرانی هاست، صدامون رو کلوف میکنیم وای میستیم. یه دونه آمریکایی 1,000,000 بار من گفتم از رئیس جمهور آمریکا از سازمان سیا سوال نمیکنه که آقا اون برج دوقلو اون روز میخواست سقوط بکنه 4,000 تا یهودی چرا توش نبودن، همه عدم رفته بودن با هم مرخصی، یه نفر خون از دماغش نیومد، هرچی مسیح بود توش مرد. یهودی با خیال راحت این کارو میکنن. یعنی نمیفهمی شعور ندارن نه بخواد این سوال کنن. یکی از دوستان ما از آمریکا میگفت مثلا بعضی ها یه چیزی میفهمن اینجوری میگن آمریکا رو داریم میگیم ما مملکت آزاد، میگفت یه کاغذی مینویسن به فلان سایت مراجعه کنید، مثلا تو محل یه کمی اونورتر یه دونه کوچولو میچسبونه به درخت و پیاده رو، اینجوری تو مملکت ما ضد انقلابا این راحت ترن، خیلی راحت تر رفتار میکنه. انشالله و ما میخواییم برای اونو الگو بشیم. خب ما الان خیلی بهتریم، ولی واقعا اولا یه فاجعه بزرگ رو من تسلیت عرض میکنم در کنار شهدای غزه و این فاجعه هولناک انسانی، یه فاجعه دیگه هم هست که هنرمندای ما نمیتونن خوبی مملکت ما رو به غربی ها نشون بدن. این فاجعه هم تسلیت داره، به امام زمان تسلیت عرض میکنم. فیلم میسازن از ایران، توش دعوا و کتککاری و بدبختی های ما رو میسازن پخش میکنن، اونا هم تا میبینن توش بدبختی بیچارگی هست میبرن تو اسکار و بالا میبرن، فقر و فلاکتمون رو نشون میدید. یعنی شما تو فیلم نشون بدید که توش ضعف ایرانی ها نباشه، نقاط قوت ایرانی ها باشه، محال تحویل بگیرن. میگو فلان فیلم پس چرا گرفت تحویل گرفتن؟ گفتم برای اینکه قهرمان داستانش نابینا بود، تا مردم جهان فکر کنن ایرانی همه کورن. رفته بودم اوکراین، دانشجوها تو خوابگاه میگفتن که حاجی ما به هر کی اینجا میگیم ایران، میگن همون جایی که زلزله میاد همش خرابه. بابا زلزله حالا یه بار اومد یکی از شهرش خراب شد. بعد میگفتش که دقت کردیم دانشجوهای رشته به اصطلاح اتمی اونجا میگفتن به من، گفتم تو رشته اشون مثلا تو اتم درس میخوندن، آره کارشناسی ارشد به بالا هم بودن، نمیدونم بخش تو ایران خونده بودن بخش اونجا میخوندن. میگفت اینجا تو اخبار وقتی میخواد یه خبری رو از ایران بده، حالا 4 سال از بم گذشته زلزله بم اونشون میده. اوکراین لا اله الا الله، خودشو با ما چی کار داری؟ تو با ما چی کار داری؟ وقتی که میخواستم برم تو فرودگاه، بچه ها جوان ها اومد بودن دنبالمونو، دیدم این خاخاما و کلادارای یهودی اینا اصلا فرودگاه دست اوناست. گفتم ببخشید اینا اینجا چی کار میکنن؟ ساجا تو میدونی یهود تو اوکراین نفوذ اولو داره؟ آه درست شد. بعدش هم که میدونی ما اونجا اومدیم اینقدر پا قدممون خوب بود که دولتش شد آمریکایی. اون چی بود اسمش؟ انقلابای مخملی اونجا گرفت دیگه، روسیه هم باش بد شد. حالا روسیه خودش هم صهیونیستیه، یعنی صهیونیست توش نفوذ اولو داره. بعد ما میخواییم الگو بشیم برای اونا، باید خیلی تفاوت بکنیم تا صداش در بیاد. الان خیلی اوضاعمون بهتر از دیگرانه، ولی این خیلی بیشتر بشه، این خیلی بیشتر بشه. یه نفر بنده خدا میگفت ما میخواییم ژاپن اسلامی بشیم، البته پس گرفتن حرفشونو. ژاپن آمار خودکشی تو پیر مرداش تو جهان اول شده، پا به سن میگذاره خودشو میکشه. یا این چی؟ این زندگیه؟ این حیاته؟ اصلا تو ایران نیست، قابل تصور نیست خودکشی تو ایران رخ میده برای جوون هیجان گرفتتش. یه پیرمرد یه کمی فکر میکنه چرا خودکشی کنه، اصلا اونجا برعکسه، یه ذره فکر میکنه اصلا باید بره، باید بمیره، چون محبت نیست. تازه ژاپنی که اینقدر گارد گرفت محکم مقابل فرهنگ آمریکایی، هنوز قاشق دستش نگرفته. ژاپنی که خیلی مقاومت کرد مقابل فرهنگ آمریکایی، ولی آرامش نداری. آمار داره حرف میزنه دیگه، اصلا آمار داره میگه آقا این وضع اینجوریه. ما دعا نمی کنیم که جهان به اوج بدبختی برسه تا آقا امام زمان علیه السلام بیاد، ولی ظاهرا این وضع سرنوشت جهانیان خواهد بود، مگر اینکه به یه الگو تماشا کنن. در روایات آمده ایران، حالا من نتیجه گیری میکنم از روایت، میفرماید یه قومی میان که مقدمه سازن. شهید بهشتی میفرماید این مقدمه سازی چیزی نیست جز اینکه جامعه نمونه و الگو ارائه بده. خدایا ما رو جامعه نمونه و الگو قرار بده برای جهان. برای اینکه الگو بشیم باید فاصلمون زیاد بشه، فاصله زیاد بشه، خیلی زیاد. یه دکتر متخصصی میگفتش که آمار مصرف قرص اعصاب بین خانوم ها 30 تا 40 سال خیلی تو ایران بالاست. حاج آقا یه فکری بکنی، خودش اهل رزم و اهل نبرد و اینا بود، والا چی کار کنیم دیگه، چی بگیم، چجوری بریم به ملت بگیم اینا ربط داره با دین و ایمانتون؟ آدم شیعه که بچه شیعه مومن که قرص اعصاب نمیخوره که، حالا یه وقت مریضی شده یه تیکه بعدم پریده رفته، حالا باید جبران کنه یه مداوایی بکنه، اون دیگه دست خود آدم نیست. چیزی که دست خود آدمه حدود 5 جلد کتاب تهیه کردن از احادیثی که اهل بیت اسلام و طهارت برای نحوه غذا خوردن به ما گفتن. الان شما یه آخوندی از نحوه غذا خوردن با شما صحبت کنه میگه آجا چه اینجوری رفته، موضوع دیگه کار کرده. تو باید درست غذا بخوری، باید آرامش باشی داشته باشی، باید فربه باشی، تو بین ورزش ها تیراندازی، تیراندازی ورزش مستحبیه، من مشورت کردم دارم میگم ها، تیراندازی چرا؟ آقا میخواین قوی بشیم که به دشمن تیر بیندازیم؟ بابا این که فرع اونجوری بود میگفت شمشیر بازی، شمشیر که بیشتر از تیر کارایی داره، تیر اعصاب میخواد، تیر رو که میخوای بگیر بزنی همون کمون قدیمی، این دستت نباید بلرزه، تمرکز باید داشته باشی بزنی، این اعصاب میخواد، تقویت اعصاب. اسب سواری، یه آقای دکتری از آمریکا اومده کنار، حالا نمیدونم علام هست یا نه، کنار مسجد القدیر میرداماد، من خودم رفتم مطب به ایشون، ایشون میگه خواستم بگم من مثلا سرم درد میکنه چی گفتش که نه شما بشین، هیچی نمیخواد بگه، بهم گفته بودنم اینجوریه، ولی خب چون عادت کردیم پیش دکترها باید ما دردمون رو بگیم، ایشون تو چشمای من نگاه کرد، مریضش هم اینجوری بود، گفت این تخصص تو آمریکا، تو چشما نگاه کرد، بعد باید هم آفتاب باشه، روز آفتابی نباشه اون رنگا رو درست تشخیص نمیده، از رنگش گفت خب شما سردرد میگیری گاهی از اوقات، مشخصات سردرد، آقا ما میمردیم مشخصات سردرد خودمون رو به بعض عزت باحالی کنیم، هی اشتباه میگرفت با نوع دیگه، هی اشتباه میگرفت با نوع دیگه، هی مثلا میفرستاد عکس بگیریم، این گفت مشخصات سردردم اینه، آقا انقدر دقیق گفت کیف کردم، بعد گفتش که مثلا سنگ کلیه هم مثل که گرفته بودی سمت چپ، آره بعد اون مرز 4 سال پیش بود، گفتش که هنوز خطرش هست کمی خوب ممکنه کار نکنه و اینا، بعد دستگاه گوارش هم اینو یکی دوتا دیگه جزئی، گفتم آره، گفتم اینو چجوری تشخیص میدید؟ گفت ببین تمام این عمام و احشا رگهاش مثلا اینو کار که میکنن، رگای عصبیش از نخا عبور میکنه، این ستون مهره ها وقتی که دقیق تنظیم نباشن فشار میارن، این پیام رسانی های کمی مختل میشه، معده خراب کار میکنه، من ستون مهره های تو رو خراب وایسته یا درست وایسته در چشم تشخیص میدم، آقای دکتر هست چشمندی هم نیست، بعد گفتم حالا ستون مهره ها چی؟ گفت مثلا اینجوری 2 ساعت بخوابی، 2 سال 2 ماه بخوابی اینجوری بشه اینجوری، گفتم 2 ماه که 2 ساعت به زور میخوابم 2 ماه بخوابم، گفتم بعد چیکار کنم؟ گفت همش مشکل این ستون مهره هاست، گفتم خب خیلی ممنون بقیش دیگه خودم میدونم چیکار کنم، حالا ستون مهره ها با چی درست میشه؟ با شنا و اسب سواری، رفتیم بریم اسب سواری دیم خدا تومن پولشه، اسب سواری یه وقت میریم شمال داریم رد میشیم، این اسبه های بنده خدا از زوار در رفته رو بیریم مثلا یک کمی سوار شیم، کلهمارن البته اونا ها همچین هم چیز نیست، برماد اسب سواری ورزش، اسب سواری میگه اسب سواری قطع نخا بوده، فلج قطع نخا بوده با اسب سواری را افتاده، اهل بیت چه طراحی کردن، آقا ورزش اسب سواری مصحبه، چی کار میکنه این سیستم، این نخاع رو اصلا عجیبه. من به بعضی از آقایون دکترها گفتم تو رو خدا رو این کار کنید، این عجایبی که در دین ما وجود داره. هر جا رو از این احادیث، یه گروه اصلا دانشکده راه افتاده تو دانشگاه علوم پزشکی تهران دارن کار میکنن، به عجایبی دارن میرسن. احادیثی بلدن که من میرم پیششون با این آقایون دکترها بعضی وقت گپ میزنیم، من کم میارم یا اصلا نشینم این حدیثو، بعد رفته کار کرده، آزمایشو انجام داده، چه خبره؟ این دین ماست که میخواد تو یه ذره بیماری نداشته باشی. دیروزم من بعض از اشاراتشو گفتم، اشاره نکنم. این آرامش جسمیه، آرامش جسمی عصبیه، عصبی روانیه. اینا با هم دیگه چه ارتباط دقیق و عمیقی دارن. از مرحوم قاضی هم یه تیکه بگم، این تیکه فضای بحثو بذاریم. مرحوم قاضی رو شما میشناسید؟ مرحوم قاضی استاد علامه طباطبایی از امام فرمود کوه عرفان. مرحوم قاضی تنها عارف بزرگواریه که هر کی شاگرد شده به یه درجات عالی رسیده. میگه هیچ کسی اینجوری، هر کی یک دو تا شاگرد بیشتر نداشته. از این نفس این برکی میخورده اینجوری میشده. به کجا میرسیده؟ اون وقت حداد، مرحوم حداد یه عارف بزرگواری که آهنگر بوده، حداد بوده، آهنگر بوده، میبینه یه روحانی تو قهوه خونه تو نجف نشسته داره چایی میخوره ساعت ده تا ده یازده، که میگه آورم تذکر بدم خجالت بکشه، روحانی زشته تو قهوه خونه بشینه. میاد میگه که آجا خوب نیست، شما اومدید برای چی؟ شما اومدید قهوه خونه؟ آقای حداد که شاگرداش همه چی رو میدیدن، بفرمایید قاضی، خود آقای حداد علامه تهرانی رضوان خدا بر او باد دو جلد کتاب در مورد خود آقای حداد نوشته که بعداً گرفتار آقای قاضی شد، به چه مقاماتی رسید. اراده میکرد این آهن گداخته رو میگرفت آتیش نسوزون، نمیسوزون دستشو، با دستش میگرفت پتک میزد، که بعد مرحوم قاضی بهش تذکر این کار نکن، نشون نده چیزی رو. گفت نه، انبار از نسم نبود، گفت کار عقب نیفته. خب حالا میبینن چهار نفر چیزی بهت میگه. ایشون اون زمان های حداد دیده نه همچین میست که اینم اهله، میشه خرابش کرد. شروع میکنم باش حرف زدن، بهش آشناییشون با های حداد اینجوری میشه. به های حداد میگه آخه من میرم تو حرم دارم مناجات میخونم، تو حال معنوی خودم هستم، یه دفعه میدم میگه من غذا میخوام، میام اینجا ساکتش میکنم، این ساکت نشه من اذیت میکنه، توجهمو میگیره. جسم چقدر اهمیت داره، اینو ساکتش کنم، بعد برمیگردم حرم زیارتمو میکنم، دیگه منو اذیت نمیکنه، میذاره من با خود تنها باشم. بعد چون قصه تعریف کردم برای این، این آقای حداد میگه بابا من نمیگم چرا چای میخوری، چرا میری تو قهوه خونه؟ ایشون کلامو کش میده. ما داشتیم یه جایی می اومدیم، اون زمانی که سفر می کردیم می اومدیم، این کاروان سالار ما اول می رفت این خرایی که بارای ما رو می آوردن و خود ما رو هم می کردن، اینا رو غذا می داد، بعد می گفت می اومد ما رو غذا می داد، می گفتیم بابا ما از گرسنگی مردیم، می گفت شما زبون حالیتون میشه، اینا زبون حالشون نمیشه، من بعد اینا رو زود غذا بدم که ما رو ببرن. حالا اینا داستانایی که اون زمان آقای قاضی با آقای حداد می آقای حداد میره، چه پیرمرد با صفایه، چقدر صادقانه، مخلص، اینا میفهمه. میگه آقا، میگم تو قهوه خونه نیا. میگه خب من کجا برم، اینجا کسی رو نمیشناسه، تو به من چای میدی من بیام. میگه خب باشه بیا خونه ما. آقا مرحوم قاضی خونه آقای حداد رفتن همانو، آقای حداد هوایی شدن، بذار من بیام خونت. اینجوری آدم کم کم خراب میشه ها. یا ابا عبدالله ما رو خرابمون کردی، بیشتر خرابمون کن. میکشونه مجلس روزه خودش، یه آرامشی به ما میده. کربلا رفتی؟ کیا کربلا نرفتن؟ خوش به حالشون، میتونن حالا تجربه کنن، با خبر برن. اولش که میری کربلا، این قلبت داره کنده میشه، میاد اصلا میاد تو دهن آدم، قلب آدم، بغض گلو آدم میزد، زجه میزنه آدم، بیچاره میشه. همچی که میری کنار ذریح ابا عبدالله الحسین سیر عشق میریزی، انگار آقا یه دونه بهت میفرماد خوب عزیزم ناراحت نباش دیگه، میای بیرون یکی دو روزم فوقش دیگه خیلی گریه کنی، بعد شاد میشی، شنگل میشی، سرحال میشی، گریهت که نمیاد هیچی، دوستایی لبخند بزنی، سبک میشی، اصلا هیچ. من تو کربلا رفتم بارها، این جوان ها میام میگن حاج آقا ما فکر میکنیم اینجا میمیریم الان خوشحالیم. میگم بابا اهل بیت خودشون فرمودن هر کی بیاد کربلا ما شادش میکنیم برمیگرده. میگفت پس آقا من آدم بدی نیستم اینجا شاد شدم. میگم نه عزیزم، اونا اگه یه ذره اجازه بدن تو به مصائب کربلا نگاه کنی که جون میدی، غافلت میکنن. مصیبت ها همش مال خودشونه، به کسی نمیدن، به کسی نمیدن، همه مصیبت ها مال خودشونه. اصلا شما میرید حرم ابوالفضل العباس دلتون باز میشه، دلتون باز میشه. برای هر کی بیاد کربلای ما مسرور به سوی خانواده برمیگردد. هر روز شما مسرور از اینجا برمیگردید، سبک، آخش، گریه کردی، مصیبت شنیدی، مصیبت دیدی، اما اینجا که برمیگردی سبک، هلاک میشی. به خدا قسم صبح محرم زیارت عاشورا نری، وای نه برم روزه، برم روزه یه جایی بشینم آرامش بهت میدم، چی آرامت میکنه. آقا گرفتار شدی یا برو تو مجلس روزه حسین بشین، برای گرفتاری های حسین گریه کن. بعد نگاه میکنی به گرفتاری سبک میشه. من یه گرفتاری از حسین نقل بکنم برات. صدا زد عباس هم زره بیار اندازه قاسمم بشه. هرچی زره میابر به تن قاسم گرفتار شده حسین، قاسمم خب نمیخواد بری، نه همو بزن من برم. گرفتار شده، زره میاره، قاسم میگه سنگینه، سنگینه همو نمیتونم. میاره بزرگه، نمیتونم به جنگم دیگه، همو نمیتونم به جنگ. خدای گرفتاری های حسین رو برطرف کن که دعاهای اینجوری رو بلکه حسین مستجاب نکردی. فکر گرفتاری های حسین علیه السلام بکن. آخرش گفت خب قاسمم برو. یه قاسم رفت عمو، یه باران عشق تو صورتش، پیراهن به تن این جوان تکان میخوره. هر کسی نزدیک قاسم میشد عوض میشد، عوض میکرد یه نیش شمشیر به قاسم بزنه. علا لعنت الله علی القوم الکافرین علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیاموز، آرامش اخلاقی به ما عنایت بفرما، اخلاقیاتی که موجب سلب آرایش آرامش ما میشه برطرف بگردان. در فرج آقامون تعجیل بفرما، رشد معنوی در جامعه ما به حد اعلا برسان، جامعه ما رو الگویی برای جوامع بشری قرار بده. غمهای دل رهبر عزیز انقلابمون که غمهای جهان اسلام است، غمهای مظلومیت مسلمانان است، برطرف بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.